خب نکته بسیار مهمی رو جناب مولوی بیان کردن، چون یکی بشکست هر دو شد، چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. خب ریشه این احولی و دوبینی چیه؟ منشأش کجاست؟ چطور میشه که انسانی دوبین بشه؟ احول به معنی دوبین، اما اینجا صحبت از دوبینی جسمی و ظاهری نیست. الان ایشون کاری به یک شخصی که مثلا واقعا نظر ظاهری، این چشم ظاهریش مشکل داره و دوتایی میبینه، کاری به این نداره. کاری به اون دوبینی معنوی داره، کسی که در مباحث فکری، عقلی، ذهنی گرفتار دوبینی شده باشه و احول شده باشه. تأکید روی اون هست. خب منشأ این چی هست؟ منشأ این احولی چیه؟ می‌فرماید میلان و خشم. مرد وقتی میگه جنسیت نیستا، یعنی انسان در واقع، مرد احول گردد از میلان و خشم. میلان یعنی تمایلات، میلها، میل، هوا و هوس. یک بحث بسیار مهمی هم هست، بحث ساختار تمایلات انسان، که انشالله حالا به وقتش توضیح خواهیم داد خدمت شما. میلها، تمایلات و خشم، دو عنصر. این میل حالا در بیت بعدی همونو که اصطلاحاً به شهوت هم گفته میشه. عنایت داشته باشید، منظور از شهوت صرفاً غریزه جنسی نیست. شهوت یعنی تمایلات انسان، تمام میلها و تمایلات انسان. اگر اینها تدبیر نشه، مدیریت نشه، خشم اگر تدبیر نشه، مدیریت نشه، از جمله خروجی هاش اینه، تأثیراتی روی مزاج میذاره، تأثیراتی روی بدن میذاره، تأثیراتی روی روح و روان میذاره، بیماری های مختلفی رو به همراه داره، از نظر معنوی هم تأثیر داره. پس شهوت و خشم اینها از نعمت هاییست که خدا به ما داده، جز نعمت هاست، اما اگر تدبیر نشه، اگر مدیریت نشه، انسان رو احول میکنه، باورهای انسان دچار خدشه میشه، از وحدت به دام کثرت میفته. خشم و شهوت مرد را احول کند. چقدر مهمه که تکرارش داره میکنه. ببین تو بیت قبلی میگه چیه؟ مرد احول گردد از میلان و خشم، بعد دوباره تکرار میکنه. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. حالا اگر این حالت ادامه پیدا کرد، اگر کسی در خشم و شهوت استقامت کرد، در خشم و شهوت افراطی و نامتعادل استقامت کرد، محکم وایساد، هر کار دلش خواست کرد و اینها تحت تدبیر عقل، تحت فرماندهی عقل قرار نگرفتن، میگه این در ابتدا انسان رو احول میکنه، اما در انتها فرد رو چیکار میکنه؟ روح رو مبدل میکنه، دگرگون میکنه. اصلا تو میشه یه انسان دیگه ای، میشه یه موجود دیگه ای. حتی روح وقتی که تغییر کرد، چون اصل انسان به روح او هست، روح وقتی که دگرگون شد، اصل انسانیت انسان هم دگرگون میشه. اولائک کل انعام بل هم ازل. اینی که خداوند ادعی رو میگه اینها مثل حیوانات هستن یا چهار پا هستن، مثل انعام هستن، قرآن کتابی نیست که بخواد بی ادبی کنه، توهین کنه، بیان حقیقت هست. واقعیت اینه که این گونه میشن. اگرچه ما در ظاهر داریم یه انسان خوشتیپ میبینیم، اما این دگرگونیه رو باید جدی گرفت. چون غرض آمد هنر پوشیده شد. غرض وقتی که اومد، کارها مغرضانه شد و از حد تدبیر خارج شد، هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. یکی یکی حجاب ها، حجاب های درونی میاد جلوی چشمتو میپوشونه، جلوی چشمتو میپوشونه. هر حجابی باعث میشه کدورتی ایجاد بشه، کدر بشه، نتونی حق رو ببینی، نتونی حق رو ببینی. و در واقع دل انسان نابینا میشه، کور میشه، اعما میشه. صد حجاب از دل به سوی دیده شد، چون دهد قاضی به دل رشوت قرار. حالا چون صحبت از حجاب دل شد، یک گریزی هم میزنه، هم نمونه میاره، هم در واقع طعنه‌ای میزنه و اشاره میکنه، هشداری میده، متلکی و تلنگری هم میزنه به کسی که در منصب قاضی و قضاوت بشینه، قاضی باشه، اما دلش با چی آروم بگیره؟ با رشوه. عجیبه. در بحث عدالت، در بحث عدالت، حالا ما میخوام یه نماز جماعتی بخونیم، میگن امام جماعت باید عدالت داشته باشه. عدالت امام جماعت پایین ترین مرتبه عدالته. بالاتر از او عدالت قاضی هست. یعنی عدالتی که قاضی باید رعایت بکنه بسیار مرتبش بالاتر از چی هست؟ امام جماعت. چگونه است اگر ما یک تخلفی، گناهی از امام جماعت دیدیم دیگه پشت سرش نماز میخونیم، این از عدالت میفته؟ مگر اینکه توبه کرده باشه، استغفار کرده باشه. حالا دیگه عدالت قاضی از این هم بسیار چیه؟ بالاتر. یعنی او کوچکترین کاری که، کوچکترین تخلفی که ازش سر بزنه، این از عدالت ساقط میشه و باید در حکومت اسلامی هم اینها مد نظر قرار بگیره و ببینیم عوامل عدالت چیه و اینها بالاخره باید رعایت بشه. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، رشوت همون رشوه است. کی شناسد ظالم از مظلوم زار. ببینید رشوه یک تاریکیست، یک آلودگیست که تو دل قاضی قرار گرفته، این دلش به رشوه خوشه. اما صد حجاب از دل به سوی بالا رو برگردیم، بالا یه بیت بالاتر، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. ببینید صد حجاب از دل به سوی دیده شد. تو دل قاضی اگه رشوه قرار گرفت و دلش به رشوه خوش شد، این حجابی که در دل ایجاد شده، این آلودگی درونی، بصیرت رو از اون میگیره، نمیتونه حق رو ببینه، لذا نمیتونه بین ظالم و مظلوم تشخیص بده دیگه، نمیتونه. نه اینکه میبینه میفهمه و نمیخواد، کارش به جایی برسه که نمیتونه تشخیص بده ظالم کیه مظلوم کیه. ناخواسته ظلم میکنه. حالا کی بیاد اینها رو دیگه اصلاح بکنه؟ خب اینها قضاوت میکنن که اگر تخلفی صورت گرفته، متخلف، مجرم تنبیه بشه، بیدار بشه، آگاه بشه. اما اگر خودش لغزید چی؟ خطر جدیه. چون دهد قاضی به دل رشوه قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. کی شناسد؟ یعنی حتی توانایی شناسایی بین تنافسا، توانایی تفاوت و درک و تمییز بین مظلوم و ظالم زار و بیچاره رو هم دیگه نداره. کور میشه، واقعا حقیقتا کور میشه. حجاب بر دلش و حجاب دل بر چشمش قرار میگیره. صد حجاب از دل به سوی دیده شد. برمیگرده حالا بعد از این نکات عمیق، یه شخ میزد عقاید رو، سریع برمیگرده. حالا دیگه چون اسم قاضی آورد، برای که یه وقتی براش دردسر درست نکنن با قاضی که دیگه نباید در افتاد، در مورد قاضی یه اشاره کرد و سریع برمیگرده به موضوع داستان که خیلی خلاصه اذیت نشه، گریبان گیرش نشه. تبعاتش: شاه از حقد جهودانه چنان گشت احول، کل امان یا رب امان. حقد یعنی کینه، این کینه جهودانه، کینه یهودیگری که درش وجود داشت چنان احولش کرده بود که الامان کل امان یا رب امان. یعنی فقط خدا دیگه به داد برسه، خدا فقط رحم کنه، ای امان، ای داد بیداد. برای شدت حالا یه مصیبتی این رو بیان میکنه. و چه کارهای انجام داد؟ صد هزاران مؤمن مظلوم کشت. ببینید وقتی دل تیره شد، حجاب بر چشم اومد، این نیست که فقط شما در تشخیص دچار اشتباه بشی، خب مرحله بعدش هم وجود داره. بعد از اینکه در تشخیص دچار اشتباه شدی، مرحله بعدش اقدام هست، عمل هست. آنچه که شده باور تو به عمل میاد، عمل نتیجه اندیشه و تفکر ما هست، نتیجه برداشت ما هست، نتیجه تشخیص ما هست. تشخیص وقتی غلط شد، نتیجه هم میشه این صد هزاران مؤمن مظلوم کشت، که پناه هم دین موسی را و پشت. با چه ادعایی؟ با این ادعا که من پناه دین موسی هستم، من محافظ دین موسی هستم و من پشتیبان دین موسی هستم. برای پناه و محافظت، پناه دادن و محافظت، محافظت کردن از دین موسی و پشتیبانی کردن از دین موسی، مسیحی ها رو، پیروان حضرت عیسی رو چیه؟ کشت. اونم نه یکی دوتا، صد هزاران مؤمن مظلوم کشت. پناه بر خدا. انسان ببینید اگر این بیماری های نفسانی رو کنترل نکنه، مدیریت نکنه، کار به کجاها میرسه؟ خدا رحم کنه. خب این تا اینجا رو داشته باشیم، بریم ببینیم در ادامه چی میفرماید. آموختن وزیر مکر پادشاه را، یا خدا. حالا یک همچین پادشاه جهودی باشه، احول و ظالم، بعد از این بدتر این که دوروبریاش وزیری هم داشته باشه، دیگه از خودش بدتر، مکارتر و هیلگرتر و کینه‌ای‌تر. او وزیری داشت گبر و اشبده. گبر یعنی کافر، اشبده هم یعنی مکار. او وزیری داشت گبر و اشبده، کو بر آب از مکر بستی گره. که این وزیر اینقدر مکار بود، این بر آب گره بستن، رو آب که نمیشه گره بزنی دیگه، محاله. یعنی اینقدر مکار بود، با همین مکر و حیلش هر کار محالی رو انجام میداد، حتی میتونست رو آبم گره بزنه، اینقدر دیگه این مکار بود. میخواد شدت هیلگریش رو بیان بکنه، حالا این زیرکیش، هوشش رو کجا داره صرف میکنه. یه همچین توانمندی داشته باشه، اینقدر هوش داشته باشه اما در راه منفی صرفش بکنه. این جناب وزیر به پادشاه گفت: ترسایان پناه جان کنند، دین خود را از ملک پنهان کنند. میگه این ترسایان یعنی مسیحی ها تقیه می کنند، پناه جان کنند، یعنی به خاطر حفظ جانشون عقایدشون رو با بروز نمیدن، اصطلاحا ما میگیم تقیه می کنند، و دین خود را از ملک پنهان کنند. چون تو اینها رو میکشی، تقیه می کنند، یه جوری مسیحی بودن خودشون رو پنهان میکنن و ما فکر میکنیم اینها هم یهودی هستن، مثل ما رفتار میکنن در ظاهر. کم کشیشان را که کشتن سود نیست. به پادشاه میگه اینقدر اینها نکش، اما نه از جهتی که این بیچاره ها گناه دارن نکششون، از چه جهتی؟ کم کشیشان را که کشتن سود نیست، دین ندارد بوی، مشک و عود نیست. دین که مثل عطر، مثل مشک و عود نیست که بو داشته باشه. مشک و عود رو یه جایی که روشن کردن، بوش همه جا میپیشه، شما میفهمی که اینجا مثلا چیه مشک و عود، میتونی بو رو تعقیب کنی برسی خلاصه به اون اصل. اما دین بو نداره، یعنی میخواد بگه یک حالت درونی است. دین که بو نداره، راحت میشه مخفیش کرد. سر پنهان است دین، سر پنهان است اندر صد غلاف، پوشیدش میپوشنش. ظاهرش با توست، ظاهرش با توست و باطن برخلاف. لذا میاد چیکار میکنه؟ ظاهرش مثل دین من و تو هست، میگه من یهودی هستم، اما در باطن نه. شاه گفتش: پس بگو تدبیر چیست؟ چاره آن مکر آن تزویر چیست؟ خب اینا تقیه میکنن، چارش چیه؟ تا نماند در جهان نصرانی، تا نماند در جهان نصرانی، نی هویدا دین و نی پنهانی، نی هویدا دین و نی پنهانی. چیکار کنیم که هیچ نصرانی در جهان باقی نمونه؟ در جهان نسلش رو کلا منقرض کنیم، هیچ مسیحی باقی نمونه، چه اونهایی که دینشون رو پنهان میکنن، چه اونهایی که دینشون رو آشکار میکنن، هیچ کدومشون باقی نمونن. چی کار کنیم؟ یه تدبیری بیندیش. گفت ای شه، وزیر گفت، گفت ای شه گوش و دستم را ببر، بینیم بشکاف و لب، بینیم بشکاف و لب در حکم مر، پناه بر خدا. حالا ببین چه نقشه ای کشیده و حاضر تن به چی بده به خاطر این تعصبی که درش ایجاد شده و این که کوردل شده، این کینه اون رو به کجا واداشته؟ میگه بیا دست و پای من رو، گوش و دستم رو ببر، بینیم رو بشکاف، لبم رو هم بشکاف، یعنی حسابی من رو تکه تکه کن در حکم مر، به صورت قطعی و جدی هم این کار انجام بده، قاطع، نه یه مثلا دلت بسوزه بخوای شوخی نیست، جدی دارم میگم، واقعا این کار رو بکن با من. تا نه خب بعد از آن در زیر دار آور مرا، معنا مشخصه، تا بخواهد یک شفاعتگر مرا، منو بیار به دار آویزون کن، از او برم هماهنگ کن، یه نفر بیاد به موقعش شفاعت کنه، بیفته مثلا به دست پای شما بگه این وزیر بالاخره من شفاعتش میکنم و فلان، بعد آزاد کنید منو، بر منادیگاه کن این کار تو، بر سر راهی که باشد چار سو، یه جایی که تو محل دید همه باشه، بر منادیگاه، یه جایی که همه ببینن، جایی که همه همه چیز رو اعلام میکردن، آنگه هم از خود برم تا شهر دور، بعد که اومد شفاعت کرد تبعید کن منو، تا در اندازم در ایشان شر و شور، تو منو تبعیدم بکن، بگو اصلا دیگه حق نداری اینجا پیدات بشه، من میرم پناهنده میشم به مسیحیا، میفتم به جونشون، یک شر و شوری اونجا به پا میکنم. تلبیس وزیر با نصارا. پس بگویم، ادامه شو بخونیم سری، پس بگویم من به سر نصرانیم، وقتی رفتم بین اونها میگم من در باطن نصرانی هستم، ای خدای رازدان میدانیم، شروع رفت دیگه. شاه، حالا گفت من این کار انجام میدم، شاه واقف گشت از ایمان من، داره برای اونها توضیح میده، و از تعصب کرد قصد جان من، خواستم تا دین ز شه پنهان کنم، آن که دین اوست ظاهر آن کنم. اگه من میرم بعد بین مسیحی ها میگم من مسیحی هستم، بعد شاه فهمید که من مسیحی هستم، منم تقیه کرده بودم و تا اینقدر نفوذ کرده بودم، اما بالاخره فهمید و این بلا رو به سر من آورد، شاه بویی برد از اسرار من، متهم شد پیش شه گفتار من، گفت گفت تو چو در نان سوزن است، از دل من تا دل تو روزن است، من از آن روزن بدیدم حال تو، حال تو دیدم ننوشم قال تو. میگه شاه گفت این دیگه حرفات برای من خریداری نداره، مثل سوزن که داری توی نون میزنی، فایده‌ای نداره، هیچ نفعی نداره. شاه بالاخره من فهمید اسرار من رو، از اون روزنه، از اون پنجره دید که من تو خلوت خودم دارم مثلا عبادت به شکل مسیحیت انجام میدم، حال تو دیدم ننوشم قال تو. دیگه شاه گفت دیگه حرفای تو برای من اعتباری نداره، گر نبودی جان عیسی چاره ام، آن جهودانه بکردی پاره ام. وزیره میگه، میگه اگر حضرت عیسی کمکم نمی کرد، این خلاصه پادشاه جهود منو بیچاره کرد و تکه تکم کرده بود، بهر عیسی جان سپارم، سر دهم، صد هزاران منتش بر خود نهم، جان دریغم نیست از عیسی، ولیک واقفم بر علم دینش نیک نیک، من حاضرم جانم و فدای هست عیسی کنم، اما یه نکته هم اینجا هست و اون اینه که من احکام دین مسیحیت رو کاملا میدونم، خیلی خوبم میدونم، حیف می آمد مرا کان دین پاک در میان جاهلان گردد هلاک. من یک اسراری رو از آیین مسیحیت بدونم که حیفم اومد اینها رو خلاصه بیان نکنم و اینها ناگفته باقی بمونه. شکر ایزد را و عیسی را که ما گشته ایمان کیش حق را رهنما. گفت من پیر و خلاصه روحانی و عالم و راهنمای مسیحیت هستم. خودش رو به عنوان پیر و بزرگ معرفی کرد. از جهود و از جهودی رسته ام تا به زناری میان را بسته ام. زناری هم زنار یعنی کمربند. اون کمربندی که حالا مسیحی ها میبندن برای خودشون، حالا حکمتی داره، مقدس هست از جهت دیگه برای اینکه مثلا مشخص بشن اینا مسیحی هستن. بین مسلمان ها چون زندگی میکردن، حالا توضیح میریم بعدن اگه لازم شد. دور یا همون دور، دور عیسی است ای مردمان، بشنوید اسرار کیش او به جان. کرد با وی، این گفت من میرم این حرفا رو میزنم، شاه هم قبول کرد. کرد با وی شاه آن کاری که گفت، خلق حیران مانده زان مکر نهفت. که عجب نقشه ای کشیده این وزیر. راند او را جانب نصرانیان، بعدم تبعیدش کرد، گفت برو برو، تبعیدش کرد دقیقا به همون شهری که اونجا نصرانی ها و مسیحی ها زندگی میکردن. کرد دعوت شروع او بعد از آن. وقتی که به شهر مسیحی ها رسید، شروع کرد به دعوت کردن، تبلیغ دین مسیحیت کردن و عده‌ای رو دور خودش جمع کردن. خب سوال شده، من سوالا رو جواب تو همینجا فعلا کافیه، چون الان وقتم تمام هست، ادامه‌اش ان شاء الله بمونه برای بعد. سوالایی که مطرح شده رو بنده پاسخ بدم خدمتون. در بیت سوم این که گفته شد در راه خدا، بله در بیت سوم اونجا گفته شد شاه احول کرد، در شاه احول کرد، در راه خدا. یعنی احولی انسان رو به جای میرسونه که این طرف به قول خودش مؤمنانه و خالصانه و قربتن الله این کارو میکنه. چون افراد دو گونه هستن دیگه، یه عده‌ای واقعا کافرند و عناد دارن، خودشون هم میدونن و دارن مبارزه میکنن، اما این مؤمن به دین موسی بود ولی چون گرفتار اون حجاب باطنی بود، احول شد و کار به اینجا رسید. اتفاقا این نکته، حالا چون فرمودید، نکته بسیار مهمی است که اهل ایمان باید خیلی حواسشون رو جمع بکنه. مایی که مثنوی میخونیم باید خیلی حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. مایی که حافظ میخونیم، مایی که در محضر این بزرگان میشینیم، باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم. مغرور نشیم فکر کنیم دیگه هیچ خبری نیست. این حجاب های درونی بیچاره میکنه انسان رو. بله کاملا خلاصه در راه خدا بوده و نیتش هم خیر بوده. بعد نکته بعدی گفتن، بله شما خیلی زیبا و واضح مفهوم رو شعر رو بیان میکنید، خواهش میکنم، لطف خداست. سوال بعدی، ببخشید استاد، این پیشنهاد آن استاد احول به شاگرد خود میتونه یه پیشنهاد هم برای ما باشه؟ بله این پیشنهاد برای شما هم هست، حالا شما هم میتونید پیشنهاد رو بپذیرید یا نپذیرید. دقیقاً اون استاد احول به شاگرد خودش گفت بشکون، مولوی کامل داره با ما حرف میزنه. اینا فقط قصه نیست که ما بخونیم و تموم بشه بره، و داره بیان میکنه که ما تا نشکونیم، حالا اون دوبینیه رو خلاصه از بین نبریم، که منشأ دوبینی چی بود؟ خشم و شهوت. تا خشم و شهوت رو کنترل نکنیم، مدیریت نکنیم، دوبینی از بین نمیره، و تا دوبینی از بین نمیره روزگار ما هم همینه. بنابراین این که گفت بشکون، میخواد بگه حواست باشه، تو حالا طور با یه واقعیتی داره آشنا میکنه که از اون بر ما رو سوق بده به طرف این موضوع مهم، که حالا توضیح میده در ادامه کامل انشاءالله نکات خیلی زیبایی رو، که حالا ما اینها رو چگونه کنترل کنیم، که منشأ اینها نفس هست، در رابطه با نفس که انشاءالله ما توضیحاتی رو تکمیلی عرض خواهیم کرد. خیلی مبحث جالب میشه، بحث خودسازی و خلاصه تهذیب نفس و اینها رو اشاراتی میکنه که میمونه برای سال آینده انشاءالله. خب در آستانه سال جدید هستیم و این آخرین جلسه این قرن بود، آخرین جلسه سال 1399، و انشاءالله جلسه بعد رو قرار وارد قرن جدید بشیم و در قرن جدید این مبحث رو ادامه بدیم. انشاءالله خدا بهمون توفیق بده، طول عمر بده. حیفه واقعا، من خودم حیفم میاد اینا رو نفهمیده بخوام بمیرم، و از وقتی که با این معارف آشنا شدم واقعا اصلا دوست ندارم بمیرم. دوست دارم بیاموزم تکامل پیدا کنم و دست پر برم. قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، حافظ، سعدی، بوستان، ادبیات عرفانی ما، اون نظامی، شاهنامه، اینها واقعا چشمه هایی است، گوهرهایی است که نشناخته بخوایم بریم حیفه. شب از طرفی شب اول ماه شعبان هست، بسیار با فضیلت، مخصوصا اونهایی که انشالله تونستن ماه رجب رو به لطف خدا درک کنن بیشتر حواسشون جمع باشه. ماه شعبان، ماه شعبان من از دست قدح، حافظ میگه ماه شعبان چقدر مهمه که ماه شعبان من از دست قدح. این دیگه قدح رو زمین نذار. حالا اگر قبلش میگفتن حالا هر از گاهی یک در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، اما الان میگه ماه شعبان من از دست قدم ذره ذره و لحظه به لحظه یه فرصتهای ماه شعبان رو انشالله قدر بدونیم. امشب غسل داره، حتما سعی کنید غسل ورود به ماه شعبان رو انجام بدیم. فردا نماز اول ماه رو بخونیم، صدقه بدیم انشاءالله. همه اینها هم با کیفیت، یعنی با اخلاص، خالصانه، با کیفیت. روی کیفیت بیشتر ما رو بدید. و یک پیشنهاد دیگه، توصیه دیگه، این که همین امشب انشاءالله توی مفاتیح مناجات شعبانیه، حالا گوشی هم همتون دارید بیرون سرچ کنید، مناجات شعبانیه، ترجمهش رو لطفاً، ترجمه مناجات شعبانی، حالا ترجمه یه صفحش، دو صفحش، تو خلوت خودت، این خلوتی خود برای خودت وقت بذار، دلت به حال خودت بسوزه و انشالله ترجمه مناجات شعبانی رو بخونید و بشه برنامه هر شب و هر سحرمون انشالله. حالا بریم جلوتر ببینیم جناب مولوی چه توصیه هایی میکنه مخصوصا درباره شب و سحر و تو همین حکایت. بریم جلوتر، سال جدید انشالله خدمتون عرض خواهم کرد، سال خوبی رو براتون آرزو مندم، پر برکت انشالله، در حضور خانواده، در کنار خانواده باشید، جمعتون جمع باشه، با معرفت مثنوی بخونید برای خانواده، برای بچه ها شب قصه میخواد بگید، قصه از شاهنام، از مثنوی بگید، همین حکایت ها رو یک کمی هم توضیح بدید برای بچه ها با زبان خودشون، و انشالله جامعه امون رو با این ادبیات شیرین و دلنشین و با این معارف عظیم آشنا کنیم. موفق باشید تا سال آینده و هفته بعدی، جلسه بعدی انشاءالله در خدمتون هستیم. در تعطیلات کلاس ها تعطیل نمیشه، بنده در خدمتون هستم. آنلاین تونستید که خیلی خوب، نتونستید فایل های صوتی رو تو گروه حتما گوش بگیرید. تعطیلی نداریم انشاءالله اگر خدا بخواهد. این حالا تصمیم ماست تا اراده او چی باشه، ما هم تسلیم هستیم. خدایا رو نگهدار، موفق باشید انشاءالله. بله، خب سوال کردن چیه؟ عذرخواهی میکنم، بازم یه سوال هست.